زمان بارش باران در روزهای آینده این آتش سوزی ها ادامه داشته باشند. هزاران نفر بی خانمان شده و دود غلیظ ناشی از این آتش سوزی ها مقام های آمریکایی را بران داشت تا وضعیت اضطراری بهداشتی عمومی اعلام کنند. رابرت لونا کلانتر منطقه لس آنجلس گفته پیش بینی می شود که برای 166,800 تن از ساکنان منطقه فرمان تخلیه واحد های مسکونی خود داده شود و افزود که 57,830 ساختمان نیز با خطر تخریب و آسیب ناشی از آتش سوزی مواجه هستند. خسارت و زیان ناشی از این آتش سوزی ها 135 میلیارد تا 150 میلیارد دلار تخمین زده شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این آتش سوزی را یک فاجعه بزرگ خواند و روز جمعه گذشته در تماس با گاوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا وعده داد که منابع لازم برای مقابله با آتش و بازسازی مناطق آسیب دیده در اختیار این ایالت قرار خواهد گرفت. کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز این آتش سوزی را آخرالزمانی توصیف و از مواردی که شرکت های بیمه پوشش بیمه خانواده های آسیب دیده در این آتش سوزی را لغو کردن انتقاد کرد. اما با گسترش آتش سوزی در ایالت کالیفرنیا و شکل گرفتن شرایطی که بسیاری آن را آخرالزمانی خوانده اند، بحران مدیریتی دولت بایدن در مدیریت بحران‌های این کشور به خوبی برجسته شده است. آتش سوزی بی سابقه لس آنجلس موجب انتقادهای شدید و گسترده از دولت بایدن و ناکارآمدی نهادهای آمریکایی برای مهار آن شده است. دولت بایدن با وجود شکل گرفتن آتش سوزی های گسترده در کالیفرنیا، بودجه سازمان آتش نشانی لس آنجلس در سال 2025 تا 2025 را 17.6 میلیون دلار کاهش داده که دومین کاهش بزرگ در میان ادارات شهری است. به نوشته نیویورک تایمز، این تصمیم بایدن باعث دشوارتر شدن شرایط و توانایی سازمان آتش نشانی لس آنجلس برای مقابله با این جهنم شده است. اما در میان انبوه انتقادات از دولت بایدن، به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و نزدیکان او، از جمله پسرش، به شدت به عملکرد نامناسب و نیز کوتاهی‌های دولت بایدن در این زمینه حمله کرده اند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس به فرماندار کالیفرنیا اهانت کرده و با تبدیل بخشی از نام خانوادگی او به آشغال نوشت، یکی از بهترین و زیباترین نقاط ایالات متحده آمریکا در حال سوختن است. همه جا خاکستر است و گوین آشغال جدید باید استفاده هد. همه اینها تقصیر اوست. اما پسر ترامپ نیز آتش سوزی های کالیفرنیا را با کمک آمریکا به اوکراین مرتبط دانسته و بایدن را مقصر می داند و تیترهایی را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده که نشان می دهد چگونه سازمان آتش نشانی لس آنجلس پیشتر تجهیزات خود را به اوکراین اهدا کرده است. اما درباره علل این آتش سوزی در لس آنجلس، داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید
خودشون میگن در این فصل سال که حالا بی سابقه بوده بروز چنین آتش سوزی در این منطقه در آمریکا. خودشون میگن که حدود 20 نفر رو که متهم هستن به اینکه احتمالاً دست داشتن در آتش سوزی دستگیر کردن. خب این که میگن متهم، یعنی اینا افرادی هستن که در مناطق جنگلی احتمالاً آتشی درست کردن، غذایی و به اصطلاح خوراکی رو آماده کنن و آتش رو خاموش نکردن و اون باد فصلی که هست باعث و بانی گسترش این بوده. اینا اون ظاهر کاره. البته خب میدونید در کنار آتش سوزی، چون مردم دارن در سطح وسیعی خالی میکنن خونه ها رو میرن چون ادامه داره آتش سوزی، از سراسر آمریکا هجوم آوردن اونهایی که کارشون دزدیه و دارن خونه های مردم رو هم خالی میکنن. خود همین هم یک صحنه از اون رویای برباد رفته آمریکایی‌ها هست که از کشور خودشون یک رویای بسیار غیر واقعی رو توی این سالا از طریق هالیوود در کل دنیا منتشر کردن. اما اون چیزی که باید بهش توجه بکنیم اینه، بالاخره ما در آموزهای اعتقادیمون، حتی در کتاب‌های الهی، در رأس اون قرآن عزیزمون، به اصطلاح مشابه این عبرت‌ها رو برای برخی از اقوام داشتیم. ببینید در 15 ماه گذشته کشور آمریکا طبق آمار رسمی که خودشون گفتن 30 میلیارد دلار کمک نظامی داشتن به رژیم صهیونیستی، چندین هزار نیروی نظامی و تفنگداران آمریکایی در کنار سربازان رژیم صهیونیستی منطقه غزه رو به زمین سوخته تبدیل کردن، مردم بی‌دفاع غزه رو دچار یک بحران تاریخی کردن. اما به اصطلاح این وضعیتی که امروز توی 4 روزه در منطقه کالیفرنیا رخ داده، شاهد این هستیم که 2 برابر اون 15 ماه آمریکایی رو دچار هزینه مالی کرده. خود آمار رسمی که میدن میگن بالغ بر 100 هزار واحد ساختمونی، اهم از مسکونی و غیر مسکونی، در حریق از بین رفته. خیلی آمار بالایی 100 هزار تا، خود همین یه حجم عظیمی از خرابی‌ها رو در بر داره. آماری که میگن بیش از 150 میلیارد دلار هزینه به اصطلاح متحمل شدن مردم در این منطقه. صدها هزار نفر آواره شدن، حالا آمارها متعدده، 11 نفر رسما طبق اعلام کشته ها هست، اما آمار غیر رسمی کشته ها بالای 50 نفره. صدها نفر دچار به اصطلاح سوختگی شدن. حالا با ترجمه که اینا رو دارن منتقل میکنن به شهرهای دیگه، آمار اینا حالا قابل احسانی است و بسیاری از زیرساخت‌های شهری از بین رفته. و مهمتر از اون اینه که این حجم بزرگ آتش سوزی رو کل اقلیم ایالت هم اثرگذار بوده. یه نکته دیگه رو هم بگم، خیلی جالبه، الان ابزار اطفای حریق بسیار محدودی روی ایالت ثروتمند بزرگ آمریکا داره و خودشون اعلام میکنن که در طی 2.5 سال گذشته یاری از ابزار مازاد اطفای حریقشون رو فرستادن به عنوان کمک به اوکراین، جایگزین هم نکردن.
چنانچه اشاره شد، آتش سوزی بی سابقه لس آنجلس موجب انتقادهای شدید و گسترده از دولت بایدن و ناکارآمدی نهادهای آمریکایی برای مهار آن شده است. علیرضا مهرابی دیگر کارشناس سیاسی هم در این خصوص میگوید:
آنچه که مشخصه در چند سال گذشتم نزدیک این اتفاق تو همون منطقه شکل گرفت و طبعا خود دولت آمریکا و دولت ایالتی کالیفرنیا باید نسبت به این موضوع آمادگی لازم رو اتخاذ میکرد. حالا این سری که اتفاق افتاد خیلی گسترده تر هم از گذشته بود و نشان دهنده این بود که شاید بگیم در حوزه مدیریت بحران، که یکی از موضوعاتی است که آمریکایی‌ها خیلی تلاش میکردن مانورهای خاص خودشون رو بدن، نشون میده که تو این حوزه متاسفانه مشکلات جدی رو دارن و نتونستن اون چیزی که در این ایالت باید انجام بدن و دنبالش باشن داشته باشن. و طبعا شرایطی هم که در حال حاضر اتفاق افتاده یک مجموعه از ناکارآمدی دولت در سطح ملی و فدرال رو در گذشته کاملا نمایان میکنه و این نشان دهنده این هستش که خب طبعا ایالات متحده آمریکا بیشتر از اینکه بیاید و در موضوعات داخلی خودش برنامه منسجمی برای مردم و آنچه که در فهوا و کلیت اجتماعی ایالات متحده آمریکا مطمئن نظر هستش، خیلی درگیر موضوعات و مسائل استعماری و استکباری در نظام بین‌الملل شده. بالاخره حمایتی که رژیم صهیونیستی انجام میدن و مردم آمریکا در سالهای گذشته شعارهای جدی داشتن که ریپی ما پرداخت مالیات داریم، شما با این پرداخت مالیات برنامه‌های جدی رو برای ما دنبال نمی‌کنید، همه اینا نشان دهنده اون ضعف و نبود یک برنامه ریزی مدون در حوزه حل مسائل موجود در ایالات متحده آمریکا است.
در پایان باید گفت نکته مهم آن است که مسئله سوء مدیریت دولت فدرال آمریکا در برخورد با فجایع طبیعی مانند طوفان کاترینا در سال 2005 در شماری از ایالت‌های جنوبی آمریکا و نیز آتش‌سوزی‌های سال‌های گذشته در کالیفرنیا و کوتاهی در رسیدگی به وضعیت فاجعه زدگان از مسائل است که به شدت خودنمایی می‌کند. این در حالی است که دولت آمریکا که در رسیدگی به بحران‌های داخلی خود آشکارا ناتوان است، ادعای رسیدگی و حل بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را هم دارد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. pars.today.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
یکی از صداهای شنیدنی که خیلی وقتا ما از آن در هیاهوی صداهای مختلف غفلت میکنیم صدای کتاب است. دعوت میکنم در این لحظه صدای کتاب را همراهی کنید.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود با شما دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خواندن کتاب دیگری از این هفته در خدمت شما هستیم با عنوان گل سرخ دلفگار، اثر محمد جواد خاوری از نویسنده ها و پژوهشگران مطرح افغانستانی. اما در ابتدای کتاب یادداشت نویسنده منتشر شده که درباره خود عنوان کتاب با ما حرف میزنه. غریقی به نام گل سرخ دلفگار، یادداشت نویسنده در چاپ دوم. گل سرخ دلفگار دختر ماه‌صورتی بود که یک بار در افسانه ها طعمه گرگ ها شد و فقط سه قطره خونش به زمین چکید و از جایشان سه شاخه گل سرخ رویید. بار دیگر در نزاع دو قماندانی که عاشق شده بودند کشته شد تا قبیلش از آتش جنگ در امان ماند. گل سرخ دلفگار قصه سنگ و سکوت است، قصه آه‌های فرو خورده، قصه آرزوهای به زبان نیامده، قصه حقیقت‌های تلخ. گل سرخ دلفگار قصه روستایی در گوشه‌ای از هزارجات است، جایی که اگر بگوییم دوزخ است باید قبول کنیم که مردمش آن را با بهای بهشت خریدند. دلشان به چشمه خوش است که از آسمان می تراود و پشتشان با کوهی گرم است که ناف دنیاست. گل سرخ دلفگار قصه همان ماجرای شومی است که نگفتنش سزاوارتر است و اگر زبان درازی از سر بی‌پروایی بازگویش کند، باید پیش از آن که شومیش دامنگیر خلق شود زبانش را برید و قصه اش را به دریا انداخت. گل سرخ دلفگار قصه دیو و پری نیست، فقط قصه آدمی است، قصه اقوام مختلف افغانستان است، برادرانی که اعضای یک خانواده‌اند و خواه ناخواه با یک دیگر جگر جنگی دارند و چون یکی ناتوانتر است لتی هم می خورد و حقی ازش ضایع می شود. ولی چه باک، تا بوده همین بوده است، یک روز دست به جاغه و یک روز دست به کاسه. اگر گوشت هم دیگر را خوردند، استخوان یک دیگر را باقی گذاشتند. ما سالها دور هم نشسته ایم و قصه پادشاهان روزگاران گذشته و سرزمین‌های دور را برای هم نقل کرده ایم و خوش بوده ایم که خوبی و بدیشان به ما نمی رسد. حالا از عجایب روزگار قصه گویی آمده و پس از قصه شاه و ملکه قصه خود ما را گفته است، قصه تور پیکه و اسماعیل، قصه افغان و هزاره. آه که قصه ما چقدر تلخ است، چنان تلخ که چهره ها را دژم می کند، چنان تکان دهنده که خواب ها را می پراند، چنان هولنگیز که زهره ها را می ترکاند. عجبا از قصه ما. چقدر گفتنش دشوار است، برای همین است که اوقات همه تلخ شده است. حیف آن آرامش و امنیت نیست که به هم بخورد، حیف آن خواب و خیال نیست که آشفته شود، حیف آن عیش مدام نیست که ضایع گردد. گل سرخ دلفگار بازتاب دهنده واقعیت اجتماعی ماست، برملا کننده دردها و نشتری بر زخم کهن. آیا با کتمان درد و پوشاندن زخم میتوان از گزندش در امان بود؟ سالیان سال است که میبینیم و درد میکشیم ولی نادیده میانگاریم. گاهی هم به تعارفات رویش را میپوشانیم و وانمود میکنیم که بهبود یافته است، اما خودمان خوب میدانیم که پنهانش میکنیم، نه درمان. براستی کتمان همیشگی حقیقت چشم حقیقت نگر و قضاوتگر ما را بسته است. حالا اگر یکی بیاید و آینه‌ای در برابر ما بگیرد و ما خود را آنگونه که هستیم بنگریم، با یقین هراس میکنیم. ولی باید بدانیم که پیامد این هراس آگاهی است. آن وقت است که اگر اهل صلاح باشیم در رفع نواقصمان خواهیم کوشید. گل سرخ دلفگار قصد تفرق اندازی ندارد، بلکه حکایت محبت و علاقه میان انسانهایی است که دیگران هموار آنها را از هم دور داشتند. در داستان عشق بازی پسر هزاره عاشق دختر افغان می شود، اما سنت قومی با آنها اجازه عاشق شدن را نمی دهد. اما در داستان این پسر و دختر برخلاف سنت‌های متعصبانه قبیله خود حرکت می‌کنند و از جان و دل به هم مهر می‌ورزند. براستی این حکایت تفرقه انگیز است یا بازگو کننده احساسات انسانی حتی در میان کسانی که دشمن هم وانمود شدند؟ در داستان چهار طرف قبله است، نجف عاشق مار است، چیزی که دیگران از آن می گریزند و دشمنش می دانند. نجف تنها مار را دوست ندارد، بلکه افغان و تاجیک و ازبک و ترکمن و بلوچ را هم دوست دارد. همیشه به زیستگاه های آنها می رود و شب در خانه هاشان می خوابد و نانشان را می خورد. او خود هزاره است و هم نژادان خود را به دوستی به دیگر قبایل دعوت می کند. اما هیچ هزاره‌ای به حرف او اعتماد نمی کند و از خود و دعوتش متنفر است. دیگران که حرف او را باور نمی کنند و نمی توانند با او همراه باشند، نمایندگان واقعیت عینی و بیرونی اند. اما نجف که به افغان اطمینان می کند و دیگران را به دوستی با او می خواند، فقط یک شخصیت داستانی است.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب گل سرخ دلفگار، اثر محمد جواد خاوری از نویسنده ها و پژوهشگران مطرح افغانستانی. در داستان شبی که نیکراسایه گرفت، نیکه که خانه یکی از قبایل هزار است، از شدت نفرت و حراسی که از افغانها دارد در واپسین لحظات عمر دچار جنون می شود و اطرافیان خود را به شکل افغان می بیند. او که تا توان داشته با افغانها دشمنی کرده و جنگیده است، در آخر عمر که ناتوان می شود مشاعرش را از دست می دهد و خود را بی کس و بی یاور بین انبوهی از دشمنان حس می کند. عاقبت یعقوب با تلقین زیاد به او می باوراند که کسانی که او افغان می بیند افغان نیستند، بلکه اقوام و آشنایانش هستند. و او پس از باور این تلقین به آرامش می رسد. این داستان با تصویر کردن واقعیت اجتماعی در فضای داستانی به نیکه خشمگین تلقین می کند که کسانی که او دشمن می پندارد دوستانش هستند. این که ما یک دیگر را به چشم اوغان و هزاره می نگریم فقط توهم است، وگرنه ما در واقع با هم قوم و خویشیم. مواردی که متولیان امر باعث تفرقه دیدند باید در همین سه داستان باشد. بقیه داستانها از زاویه‌های دیگری نگریستند و انگشت روی دردهای دیگر گذاشتند. می‌بینیم که اگر تلخی در نقل قصه هاست، ناشی از تلخی خود واقعیت است. دیگر سر در زیر برف کردن و چشم بر واقعیت بستن بس است. اگر ما از خدشه‌دار شدن وحدت ملی می ترسیم، باید با آگاهی در تحکیم آن بکوشیم، نه با تجاهل و تغافل. اگر بپذیریم که وحدت ملی در کار است، عملکردهای نجات پرستانه آن را متزلزل می کند، نه طرح مسئله. طرح مسئله همیشه مقدمه حل مسئله است. متاسفانه ما هنوز عادت به کتمان و انکار داریم. فکر میکنیم با پاک کردن صورت مسئله قضایا حل میشوند. ما اگر در سخن سکوت کنیم اما در عمل رفتار تبعیض‌آمیز و تعارض‌گونه داشته باشیم با وحدت نمیرسیم. وحدت ملی را گروه های قومگرایی میشکنند که مسلحانه به محدوده زندگی دیگر اقوام تعرض میکنند. وحدت ملی را کسانی میشکنند که از این نوع حرکت ها در عرصه سیاسی حمایت میکنند، نه نویسنده‌ای که با قلمش این واقعیت‌ها را انعکاس می‌دهد. بیایید تا به تلخی حقایق را داشته باشیم. اگر وحدت و دوستی آرزوی ماست، چه باک اگر عرق شرمی از کردار گذشته بر پیشانی من بنشیند. اگر جرأت اعتراف نداریم، لااقل تحمل شنیدنش را داشته باشیم. پنهان کردن آتش زیر خاکستر به معنی ایمن بودن از آن نیست. محمد جواد خاوری، بهار 1388. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. غیرت انجمن جاییست مأمنی که من دارم، غیر من همه دارد مسکنی که من دارم. در بهار آگاهی ناز خودفروشی نیست، رنگ و بو فراموش است گلشنی که من دارم. موج گوهرم عمریست آرمیده می تازد، رنج پا نمی خواهد رفتنی که من دارم. خاموشی زهی چاهنگ زیر و بم نمی چیند، ناشنیده تحسینیست گفتنی که من دارم. وضع مشرب مجنون فاشتر ز رسواییست، در بغل نمی گنجد دامنی که من دارم. دار و ریسمان اینجا تا به حشر در کار است، شمع بزم منصوری است گردنی که من دارم. آه درد نومیدی بر که بایدم خواندن، داشت هر که را دیدم شیونی که من دارم. پیش ناوک تقدیر جستم از فلک تدبیر، گفت دیده ای آخر جوشنی که من دارم. چرب نرمی حرفم حیله کار افسون نیست، خشک می دود بر آب روغنی که من دارم. حرف عالم اسرار بر ادب حوالت کن، دم زدن خس و خار است گلخنی که من دارم. غور معنیم دشوار، فهم مطلبم مشکل، بیدل از زبان اوست این منی که من دارم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. غزل نسبتاً معروفی است از بیدل با بسیار بیت‌های باشکوه و حماسی. دار و ریسمان اینجا تا به حشر در کار است، شمع بزم منصوری است گردنی که من دارم. بسیار باشکوه است این غزل، بعضی از بیت‌های او مخصوصاً منت کفن ننگ است بر شهید استقنا، غیرت شرر دارد مردنی که من دارم. میخوای بگه که کسی که بی‌نیاز از دیگران هست حتی برای یک کفن هم سعی میکنه محتاج کسی نباشه، یعنی شهید بی‌نیازی خودش است. مثل چی؟ مثل آتش، که آتش وقتی میسوزه از همون خاکستر خودش برای خودش کفن میسازه، یعنی برای همون کفن که در واقع خاکستر را اینجا به کفن تشبیه میکنه، هم به کسی دیگر محتاج نیست، بلکه غیرت داره از اینکه چیزی از کسی بگیره. منت کفن ننگ است بر شهید استقنا، غیرت شرر دارد مردنی که من دارم. خاموشی ز هیچ آهنگ زیر و بم نمیچیند. خیلی وقتا ما یک حرفی میزنیم یا نوای موسیقی عرضه میکنیم که این زیر و بم داره. زیر و بم در اینجا در شعر بیدل در کل به معنی فراز و فرود هست، به معنی خوب و بد هم میتونه باشه. یعنی بعضی وقتا یک حرف ما ممکن است خوب در بیایه، بعضی وقتا مطلوب نباشه، و در مجموع وقتی که کسی زیاد حرف میزنه، گپ میزنه، طبیعتاً در کلام او فراز و فرود هم زیاد پیدا میشه. منتها اگر آدم خاموش باشه، اون موقع هیچ اتفاق نمیفته. بنابراین من هم که خاموش هستم، حرف من ناشنیده قابل تحسین هست. یعنی نیازی نیست که حرف من شنیده بشه تا که تحسین بشه. همین خود خاموشی قابل تحسین هست. خاموشی زهیج آهنگ زیر و بم نمیچیند. این که زیر و بم نمیچیند یعنی این که محتاج زیر و بم نیست، دارای زیر و بم یا فراز و فرود نیست. ناشنیده تحسینی است گفتنی که من دارم. چرب نرمی حرفم حیل کار افسون نیست، خشک میدود بر آب روغنی که من دارم. اینجا چی میگه بیدل؟ به این اشاره میکنه که وقتی ما روغنی بر روی آب میریزیم، دیدین که در پرتاب نور بعضی وقتا این روغن حالت طیف رنگین کمانی پیدا میکنه و رنگین دیده میشه. وقتی پرتاب خورشید بر روی روغنی که بر روی آب هست میتابه. و بیدل این رو نوعی فریبکاری میدونه. میگه که خیلی از کسان با همین حرف چرب و نرم خودشان در واقع مثل روغنی که بر روی آب رنگهای مختلف ایجاد میکنه و این رنگها هم در حال تغییر هستن، در واقع فریبکاری میکنن. چون همین چند رنگ شدن نوعی فریبکاری است، افسون هست و حیله است. میگه که من عملا هر چند حرف چرب و نرمی دارم، یعنی حرفای تند و خشن نمیزنم، ولی این از روی افسون نیست و انگار روغنی که من بر روی آب دارم خشک میده، یعنی یک حالت جامد داره انگار، و به این صورت نیست که پخش بشه روی آب و این رنگینی رو ایجاد بکنه. بیدل در جای دیگه هم داره میگه که تا کجا هم کسوت طاووس خواهی زیستن، بی خبر در آب تفکنده است روغن زندگی. و اما در مورد این غزل یک نکته دیگر هم گفته نیست، که یک غزل دیگر هم نمیدونم کدام یک از شاعران به استقبال از این گفته، به این صورت که ساز بزم خاموشی شیونی که من دارم، غیر من کجا دارد گفتنی که من دارم. که بسیاری از آوازخوانای افغانستان این آهنگ ساز بزم خاموشی رو خواندن و آدم فکر میکنه این غزل هم از بیدل ممکنه باشه، ولی در واقع از شاعر دیگری است که به استقبال از بیدل گفته. غزل ساز بزم خاموشی. خدا حافظ شما دوستان، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گرد کان صبح و کردم تپه شد به نقاب، ورقماش بوی گل گشتم هوایم برداب، قید دل بست است بر دوشم دو عالم استراب، چون نفس آگانیم از سود سودای حساب، این قدر دانم که جنس کاروان بدلم، این قدر
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار درمان دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، با امید سلامتی و جانجوریتان امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مجتبی محمدی اردهالی، متخصص و جراح گوش و حلق و بینی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مریضی لوزه سوم یا تانسل ادینوئید صحبت بکنیم. دیروز در مورد موقعیت لوزه سوم صحبت شد که در پشت زبان کوچک یا ملا زبانک ما در قسمت سقف قسمت پشتی بینی قرار داره و اگر بزرگ شوه مشکلات بسیار مختلف را از جمله تنگی نفس مخصوصا در اطفال، چون اشاره شد که این مشکل بعد از یک سالگی به خاطر دلایل مختلف، عفونت ها و بعضی از عوامل محرک ممکنه که با وجود بیاید و اگر بزرگ شوه و کلان شوه از حد و اندازه خودش ملتهب شوه باعث تنگی نفس میتونه شوه، باعث انسداد بینی میتونه شوه. مجرای گوش در اون ناحیه، ارتباطی که گوش میانی ما با حلق داره و ترشحات گوش میانی از اونجا تخلیه میشه به سمت حلق، او مجرا و سوراخ ممکنه بسته بکنه، تنگ بسازه و باعث عفونت های گوش شوه، درد گوش شوه، حتی مشکلات شنوایی ممکنه برای یک طفل و کودک ما در سالهای اول زندگی با وجود بیاره. و اشاره شد که ممکنه گاهی وقت باعث بوی بد دهان شوه، میتونه که تغییراتی را در دندانهای طفل با وجود بیاره، باعث پوسیدگی دندان شوه، باعث گودی و چقر شدن کام بچه ها شوه، شکل قسمت بالایی کام بچه ها یک انحنا پیدا میکنه، لبشان، لب بالاییشان به سمت بالا کشیده میشه و همینطور ممکن است که تنظیم و نظم دندانها به هم بخوره. ببین اینا چیزای مختلفی است که ما با دکتر سه مورد بحث قرار دادیم و اشاره شد که برای جلوگیری از بسیاری این مشکلات و ای که تا سالهای سال ممکن است که عوارض و مشکلات این مسئله به عنوان یک آزار و یک مریضی بر انسان باقی بمانه، لازم است که وقتی مشکلات اولیه دال بر بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم به وجود می آید، پدرها و مادرها اطفال خود در اون سالهای اول حتما پیش دکتر ببرن که اگر تشخیص داده شد یا با دوا و یا یکی با جراحی اقدامات لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب اردهالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و دوستانی که دعوت کردن در خدمتتون باشیم.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از محبت شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب، وقتی از عوارض و مشکلات مریضی بزرگ شدن و کلان شدن لوزی سوم یا ادنوئید صحبت میکنیم، عوامل و دلایلشان هم تقریبا شناختیم. خب در خلال صحبت ها گفته شد که باید با تشخیص مریضی بزرگ شدن لوزه یا تانسل سوم باید اقدام به موقعی صورت بگیره. یکی از سوالات شایع میان مردم و فامیلا و خانواده که فرزندشان لوزی بزرگ شده سوم دارن ایست که زمان و وقت عمل جراحی و برداشتن لوزی سوم کی است؟ یعنی یکی از نظر فصل و ایام سال که چی وقت سال خوب و مناسب است، یکی هم از نظر سن و سال خود طفل و کودکشان که در چی سنی و در چی عمری از عمر بچه بهتر است که ای جراحی شود.
اولا زمان عمل از نظر فصل تابستان یا پاییز یا مثلا بهار هیچ فرقی نمیکنه. هر موقع که بچه علامت داره بایستی که در همون لحظه عمل بشه. بهترین زمان اولین وقتی است که این تشخیص داده شد.
بله.
اصلا اهمیت نداره الان بهار است یا تابستان است یا زمستان است، برای اینکه توی زمستان اگر که شما عمل بکنید این بچه از اون سرماخوردگی های بعد سینوزیت ها و گرفتاری های بعدی نجات پیدا میکنه. توی تابستان اگر این کار رو بکنید، بعضی میگن مثلا بچه فصل مثلا تعطیلی بچه ها هست، ولی خب بچه یه دوره سختی رو باید بکشد در زمستان و تا بهار تا برسد به این که به تابستان.
بله.
این انقدر اذیت داره برای بچه که ارزش نگه داشتن برای این رو نداره. ما هم بیشتر پیشنهاد میکنیم که در اولین فرصتی که واقعا پدر و مادر فرصت دارن این کار رو بکنن. نگه داشتن بچه خیلی کمکش نمیکنه، باعث زرش کشیدنش میشه. اما سن عمل کی هست؟ باز هم یه وقت هست، مثلا ما 7 سالگی به این نتیجه میرسیم که الان انسداد کامله و بچه علامت داره، همین الان باید عمل بشه. یه وقت هست تا 13 سالگی بچه حالا یا تشخیص داده نشده یا ای تشخیص داده شده به هر علتی انجام نشده، الان که متوجه شدیم باید عمل کنیم. زمان عمل اولین وقتی است که بچه علامت داره و پزشک به این تشخیص رسیده. این سن دیگه فرقی نمی کنه. از معمولا بالای 3 سالگی، البته کمترین داره ولی بیشترین نداره. یعنی ما بچه ها رو معمولا زیر 3 سال عمل نمی کنیم، برای اینکه امید به این داریم که با درمان دارویی خوب بشن، ولی از 3 سال به بالا محدودیت عمل نداریم تا سنین بالغی.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما. یکی از موارد قابل بحث دکتر صاحب، مسئله عود یا برگشت مشکل بزرگ شدن و کلان شدن لوزی سوم است که بعد از عمل جراحی میگن ممکن است لوزی سوم دوباره کلان شوه، بقایای لوزه دوباره بزرگ شوه. در این رابطه لطف کنین معلومات بدین که چه قسمی است.
من خدمت شما عرض کنم که خیلی کوتاه جواب بدم، چون توی قسمت عمل به اصطلاح جراحی مفصل‌تر توضیح خواهم داد. اونم این است که اگر سن عمل بچه‌ها خیلی پایین باشه، یعنی هول و هوش حدود 3 سالگی باشد، کمتر از 3 سال رو اصلا ما عمل نمی‌کنیم.
بله.
بالاتر از 3 سال و هول و هوش 3 سال اگر چنانچه بچه عمل بشود اجباری پیدا بکنیم به اینکه اون انسداد مشخص بشود و علائم وجود دارد عمل بشه، احتمال داره که در سنین بالای مثلا 10 سال هم مجددن این لوزه سوم بقایاش رشد بکند. اگر علل زمینه‌ای برطرف نشده باشد، مثلا بچه 12 ساله یا 13 ساله مجددن علامت بده و اون موقع پزشک ناچار است که دوباره عمل بکنه. بله، این احتمال هست. ولی توی سنین معمول و شایع که حدود 6 تا 7 سالگی هست، وقتی عمل کامل انجام بشود دیگه احتمال عود بسیار ضعیف خواهد.
بله، بسیار عالی. دکتر صاحب، لوزه یا تانسل سوم تا چند سالگی از عمر در انسان باقی میمانه؟ تا کی در بدن ما هست و کی دیگه خطر بزرگ شدن نداره؟
لوزه سوم رو عرض کردیم که سال اول نیست، ولی از اواخر سال اول شروع میشه بزرگ شدن. معمولا تا حدود 3 سال علائم لوزه سوم نادر است. از 3 تا 7 سالگی شایع ترین سن بروز علائم لوزه سوم هست. پدر و مادر رو بایستی که حواسشون باشه.
بله.
از 7 سالگی به بالا باز دوباره به دلیل اینکه آرام آرام حالا فضای حلق داره بزرگ میشه، ممکن است این علائم خودش رو دیر نشون بده. برای همین سن شیوع از 7 سالگی دوباره کم میشود که به حد اکثر تا 15-16 سالگی. ولی بله، بعضیا بودن که من مریضی داشتم که بالای 25-6 سال متاسفانه از کودکی هم مبتلا بوده، تو اون سن برای عمل مراجعه کرد.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. ما اطفالی داریم که مثلا 5-6 سال داره، عمرشان 5-6 سال است. شبها موقعی که میخوابند بینیشان بسته میشه، وقتی زکام میشن و سرما میخورن ترشحات چرکی و زیادی پشت حلق دارن و علاوه بر او دهانشان بدبو میشه. ای چیست؟ ای میتونه بزرگی لوزی سوم باشه، انحراف استخوان بینی باشه یا چیز دیگی؟
خدمتتون عرض بکنم که ما یکی از علل انسداد بینی رو به عنوان لوزی سوم توضیح دادیم، علل مثل رینیتای آلرژیک که خیلی شایع هستن.
بله.
یا مثلا انحراف تیغه بینی و یا وجود پولیپا در داخل بینی. اینها خیلی علل دیگه هم هستن که اینها می توانند هر کدوم به صورت مجزا انسداد بینی ایجاد کنند و با مراجعه با پزشک به راحتی می تونن. من حالا ارزیابی‌ها رو که خدمتتون گفتم، پزشک با ارزیابی‌ها می‌فهمد که این انسداد در مسیر تنفسی کجاست، آیا مسیر بینی بازه و فقط توی پشت حلق بسته است که لوزی سوم مقصر می‌شود، یا نه اصلا از جلوی بینی به عنوان یک رینیت آلرژی یا سینوزیت یا غیره این انسداد ایجاد شده، که خب به تبع اون درمان خودش رو میطلبد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
وقتی بدن به اندازه کافی آهن جذب نمی کند، گلبول‌های قرمز خون به اندازه کافی اکسیژن حمل نمی کنند و با کمبود هموگلوبین مواجه می شوند و کمخونی بروز می کند. ابتلا به کمخونی ممکن است باعث احساس خستگی شود. کمخونی شامل شاخه ها و شکل های مختلفی است که هر کدام دلایل مختلفی دارند. از دست دادن خون یکی از شایع ترین دلایل ابتلا به کمخونی است. کمخونی می تواند دائمی و یا موقتی باشد و شدت آن ممکن است کم یا زیاد باشد. کمخونی ناشی از فقر آهن، کمخونی ناشی از کمبود ویتامین، کمخونی ناشی از بیماری‌های مزمن و کمخونی ناشی از عوامل ارثی از شایع‌ترین انواع کمخونی است. اگر احساس می‌کنید به کمخونی مبتلا هستید، به پزشک مراجعه کنید، چرا که کمخونی ممکن است نشانه یک بیماری جدی و سخت باشد. علائم و نشانه های ابتلا به کمخونی بسته به دلیل کمخونی، نوع کمخونی و بیماری های مرتبط به کمخونی متفاوت است. خستگی و احساس فرسودگی، رخوت و بیحالی، بیقراری و ناراحتی، تنگی نفس یا مشکل در تنفس، تمرکز ضعیف، تپش قلب، حساسیت به هوای سرد، پوست رنگ پریده و درد قفسه سینه از شایع‌ترین علائم این بیماری است. کمخونی ناشی از فقر آهن شایع‌ترین نوع کمخونی است که حدود 50% بیماران تشخیص داده شده را در بر می‌گیرد. کاهش میزان آهن می‌تواند ناشی از خونریزی به دلیل عادت ماهیانه شدید یا طولانی مدت خانم‌ها، فیبروم رحم، سرطان کولون یا مصرف منظم آسپرین و همچنین داشتن تغذیه‌ای فقیر از آهن باشد. در کمخونی ناشی از فقر آهن، اندازه گلبول‌های قرمز تغییر کرده و کوچکتر از حد معمولی می‌شوند. مصرف مواد غذایی سرشار از آهن مانند گوشت قرمز، ماهی، گوشت پرندگان، تخم مرغ و مواد غذایی غنی شده از آهن می‌تواند از بروز این نوع کمخونی تا حدودی پیشگیری کند. همچنین مصرف ویتامین C جذب آهن را بالا می‌برد. گاهی این نوع کمخونی به دلیل عدم توانایی بدن در جذب آهن نیز بروز می‌کند که می‌تواند ناشی از وجود بیماری‌های دیگری باشد.
ضمن تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب مجتبی محمدی اردهالی، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی، راجع به ای که اگر یک ضرورت برای جراحی وجود داشته باشه از نظر فصل و زمان سال یا از نظر عمر اشاره داشتن که هر وقت از سال، هر زمانی که تشخیص داده شد و طفل و کودک ما مشکل داشت، اونمو زمان مناسب است. در اولین فرصت و در اولین زمان باید ای جراحی شود. راجع به عمل جراحی هم اشاره شد که تقریبا تا 3 سالگی ممکن است که نیازی به جراحی نباشه، با دوا و دارو معالجه شود. بعد از او اگر این مشکل همچنان باقی باشه و طفل و کودک ما، فرزند ما مشکلات داشته باشه، باید جراحی شود و بهترین زمان هم در امو سالهای اول زندگی است. اشاره شد که ما باید در رابطه با عود و دوباره بزرگ شدن لوزهای سوم توجه داشته باشیم که اگر به خوبی جراحی نشوه یا بسیار زود جراحی شده باشه در سالهای اول زندگی، این احتمال هست که لوزی سوم دوباره ظاهر شوه و بزرگ شوه. خب ادامه بحث شنوندگان عزیز با ما همراه باشین. دکتر صاحب، برای تشخیص و بررسی چه کارهایی باید کرد؟ راه‌های ارزیابی برای بررسی لوزی سوم چه چیزهایی است که بسیار مهمه برای ما و شنوندگان؟ و همینطور اقدامات کنترلی و مراقبتی و درمانی و معالجوی در این قسمت اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
اولا قبل از اینکه به درمان برسم، خیلی مختصر راه‌های ارزیابی. اولا بدانیم که لوزه سوم مثل لوزهای کامی، لوزه اول دوم قابل دیدن نیست.
بله.
حالا که قابل دیدن نیست، بایستی به یک وسیله تشخیصش داد. تشخیص یا از طریق اندوسکوپی بینی هست که روش بی خطری است. از طریق بینی با اندوسکوپ بینی رو بی‌حس می‌کنیم، پشت حلق رو نگاه می‌کنیم، لوزه سوم حدش چقدر بزرگ هست یا نه، عفونت روش هست یا نه، و اون وقت تشخیص به راحتی داده میشه. نکته دومی که اگر اندوسکوپی رو بچه های به خصوص زیر 5-6 سال تحمل نکنن، از روش های رادیولوژی مثل گرفتن عکس ساده یا سی تی اسکن استفاده میکنیم که این لوزه سوم یا بزرگ شده یا تیغه بینیشه یا شاخکشه یا انسدادهای دیگه، خدای نکرده تومورهای بدخیم، به هر شکل همه اینها میتوانند انسداد ایجاد کنند. اینکه کدوم از اینها هست حتما بایستی که به پزشکشون اعتماد کنن، با عکس انشالله میتونن به این تشخیص برسن.
بله.
اما برسیم به اینکه واقعا درمان توی اینها چه نقشی داره و چه کی باید به درمان بپردازیم. پیشنهاد خود ما این است که بچه به محض اینکه علائم اولیه رو پیدا کرد، همشون بدون استثنا قابل درمان دارویی هستن، تا وقتی که این لوزه سوم انقدر بزرگ نشده که مسیر رو کامل ببنده، بچه مستعد این است که با دارو اصلاح بشود. اگر چنانچه پدر و مادر صبر بکنند به امید اینکه خودش میخواد خوب بشه، این بزرگی لوزه سوم به جایی میرسد که دیگه مسیر کامل مسدود میشه. وقتی مسیر کامل مسدود شد، تقریبا ما از انجام درمانهای دارویی مایوس میشیم. تو اون جور مواقع که انسداد کامل هست، مثل این که سنگی در وسط رودخونه افتاده، چاره نیست الا ولا غیر این که بریم اون سنگ رو دراریم و باید این لوزه سوم با عمل جراحی برداشته بشه.
بله.
که روش های مختلفی داره، با اندوسکوپ از طریق بینی، با بسیار لوازم از طریق دهان باید این لوزه سوم برداشته بشه. به محض اینکه این برداشته میشه، واقعا مثل اینکه این آب دوباره جاری بشه، تنفس بچه برقرار میشه، مشکلات سینوس برطرف میشه، مشکلات شنوایی و کاهش شنوایی بچه ها اصلاح میشه و تمامی مشکلات حتی بدون هیچ گونه درمان اضافی خودشون خوب میشن. یعنی مسیر که به حد به مجرای عادی خودش برمیگرده، به سرعت علائم دیگه هم تخفیف پیدا میکنن.
بله دکتر صاحب، اینمی جراحی رو که گفتین، تا چی سنی میتونیم جراحی انجام بدیم؟
تو هر سنی عرض کردم انسداد وجود داره، میشه عملش کرد، هیچ منعی وجود نداره. و اون علتی هم که یک بار من توضیح دادم اینجا یه خود عرضم مفصل تر باشه، این است که اگر این بچه ها در سنین خیلی پایین عمل شده باشند، مجدداً بعد از مثلا حدود 3 سالگی، مجدداً بعد از 7-8 سال یا بالای 10 سال، مجدداً احتمال داره که اینا عود بکنن و تقصیر به عهده کسی نیست و بایستی که مجدد حتی اینها اصلاح با عمل جراحی بشن.
بله درست دکتر صاحب، تشکر. اگر لطف کنین در مورد عوارض و بعضی خطرهای جراحی هم برای ما معلومات بدین که آیا اینمی عمل جراحی لوزی سوم عوارض و مشکلاتی هم داره یا نه؟
عوارض هم عمل جراحی اگر بیمار درست انتخاب شده باشه، یه سری عوارض ناشی از حالا بیهوشی و چیزهای همراه دیگه ای هست که خب من الان فعلا وارد اون مقوله نمیشم. ولی خود لوزه سوم اگر چنانچه عمل بشود گاهی اوقات سبب خونریزی میشود، اگر که به اصطلاح نواحی که پشت حلق هست خونگیری مناسبی در حین عمل انجام نشه این عارضه اتفاق میفته. گهگاهی در دراز مدت بعد از اینکه لوزه سوم رو عمل کردیم تنگی هایی در اون ناحیه ایجاد میشود، گهگاهی در تکلم بچه ها مشکلاتی ایجاد میشود.
بله،
که اینها هر کدومش به نوبه خودش اگر اتفاق بیفته باید درمان مناسب خودش اتفاق بیفته. مجموعه عوارض عمل جراحی لوزه.
بسیار تشکر. یک باور و برداشت دکتر صاحب در جامعه وجود داره که پشت حلق و گلوی ما یک فضا و جای وجود داره، یک سوراخ و یک فضا هست که داخل او ممکن است استخوان و مواد